یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام و درود بر شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان پرسمان تربیتی خانواده، ایام فرخنده عید سعید قدیر رو خدمت همه شما خوبان تبریک عرض می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم که با پرسمان تربیتی خانواده امروز همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام عباسی هستیم. جناب عباسی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان تربیتی خانواده، و عرض تبریک دارم به مناسبت ایام عید قدیر، عید ولایت، و در همین ابتدا آرزو میکنم که خداوند افتخار پیروی از امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به همه ما قسمت بکنه تا نام ما هم در زمره شیعیان حقیقی اون حضرت ثبت بشه.
انشاءالله که این گونه باشه. عید قدیری که گذشت و عیدهای قدیر دیگر انشاءالله برای همه ما فرخنده و مبارک باشه. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت مولا علی علیه السلام. بهترین رهبر ابنای بشر کیست؟ علی است. به یتیمان ستم دیده پدر کیست؟ علی است. داشت ایزد به صدف یک در و یک گوهر ناب، در یک دانه نبی هست و گوهر کیست؟ علی است.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کس بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کس بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. بیا مثل بارون زیارت کنیم غم دستای خالی و خسته رو، بیا قاب آینه رو پر کنیم با لبخندیم بغض سربسته رو. بیا مثل بارون زیارت کنیم غم دستای خالی و خسته رو، بیا قاب آینه رو پر کنیم با لبخندیم بغض سربسته رو. کسی که کس بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کس بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در
میزنه. بیایید همگی با هم اقتدا بکنیم به مولا علی علیه السلام. اگر شیعه اون حضرت هستیم در عمل هم رهرو اون حضرت باشیم. جناب استاد عباسی در خدمت شما هستیم با ادامه بحث درباره گام‌های موفقیت در زندگی مشترک. اما قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنید، یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده که ما این هفته هم به برخی از سوالات و نکاتی که شما مطرح کردید درباره مجالس عروسی و شادی در این مجالس خواهیم پرداخت. انبوهی از پیامک‌ها جناب استاد عباسی و تماس‌های تلفنی در پی بحثایی که در برنامه هفته پیش و هفته قبلش مطرح کردیم روانه روابط‌عمومی رادیو معارف شده و من که فکر نمی‌کردم این موضوع اینقدر مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. واقعا از همه عزیزان شنونده تشکر می‌کنم، سپاسگزاری می‌کنم و در همین آغاز برنامه هم یادآوری می‌کنم که هفته پیش گفتیم شنوندگانی که مایل هستند سی دی رو که قرار هست بعد از ماه سفر تهیه بشه و تقدیم بشه به شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده، اگر مایل هستند این سی دی رو دریافت بکنند میتونن شماره کد پستی و آدرس پستی خودشون رو به شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 30553 ارسال بفرمایند. عدد 410 هم شناسه پرسمان تربیتی خانواده است. در آغاز پیامکتون حتی المقدور ثبت بفرمایید، انشاءالله که بتونیم به شما عزیزان سی دی رو تقدیم بکنیم. بخش هایی از اون سی دی هم که قرار هست تهیه بشه و در واقع یک نرم افزار هست که با مشارکت شما عزیزان تهیه خواهد شد، در برنامه امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. جناب عباسی، بحث ما درباره خوش اخلاقی در خانواده بود، در واقع شاد نگه داشتن محیط خانه که گام 18 بود در برنامه هفته گذشته. خوش اخلاقی رو یکی از راه‌های مهم و بی‌هزینه و ارزان شاد نگه داشتن محیط خانه مطرح کردید. آماده هستیم که ادامه بحث رو بشنویم.
نکته دوم درباره شاد نگه داشتن محیط خانه شوخیه. شاید شوخی خودش یکی از زیرمجموعه‌های خوش اخلاقی باشه، اما به صورت ویژه در روایات ما روی بحث شوخی دست گذاشته شده و همین دلیل هم ما به عنوان یک مورد مجزا دربارش صحبت میکنیم. در روایت داریم که راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در او دعابه هست. دعابه،
بله.
من از حضرت پرسیدم دعابه چیه؟ حضرت فرمودن شوخی، یعنی که نشانه های مؤمنه. و در یه روایت دیگری داریم که رسول خدا صلوات الله و سلام و علیه می فرماین که مؤمن شوخه، حالا یه خود خودمونیتر شوخ و شنگه، و منافق اخمو و خشمگینه. خیلی آی بهرامی ما راحت از کنار این روایات رد میشیم. من
بله.
متاسفم باید به این صراحت بگم گاهی اوقات رفتار ما در ظاهر که متاسفانه معرف دین ما هم هست، برای کسانی که گرایش چندانی به دین ندارن و به تعبیری امروزه بهشون میگن دین گریز، اما من نمیتونم این تعبیر رو به این راحتی بپذیرم، واقعا با دیدن رفتارهای ما دین براشون معرفی میشه و از این دینی که توسط رفتار ما معرفی میشه فرار میکنن.
بله.
من یک بار دیگه تو همین برنامه تو ذهنم گفتم که ما از این جهت واقعا خیلی در خطریم، قیامتمون در خطره. اگر در قیامت یه جوانی بیاد بگه من به خاطر اخمو بودن عباسی، به خاطر اینکه این خودش رو مذهبی معرفی میکرد ولی وقتی آدم باش برخورد میکرد انقدر خوش بود، انقدر عبوس بود، یه لبخندی رو لبش نمی نشست، یه شوخی با آدم نمی کرد، گفتم اگه دین اینه من نخواستمش. اگر یه همچین کسی یه همچین حرفی رو تو قیامت به من زد، من واقعا چه جوابی دارم بدم؟ میتونم این خشک بودنم رو بگذارم به حساب دینم؟ خب دینم که میگه اصلا اگه مؤمنی شوخی داشته باش،
بله.
اگه ایمان داری لبخند رو لبت باشه. این منافقه که اخموه، این منافقه که خشمگینه. بعد میدونید اگر یه مقداری دقیق بشیم تو این روایات که من البته امیدوارم اینقدرش رو ما صدق نکنه، ولی اگه ما اخمو باشیم، خشمگین باشیم، بعد برگردیم به خودمون ببینیم واقعا یکی از صفات منافق حداقل در ما هست، چقدر باید به همون بر بخوره.
بله.
در یه روایتی یکی از یاران امام صادق علیه السلام به نام یونس میگه که حضرت از من پرسیدن. خیلی باید اینجا اون نگاه متعالی به معصوم را داشته باشیم. اینکه معصوم درباره یه مسئله میپرسه بدون اینکه طرف مقابلش حرفی از اون بزنه، نشان دهنده اوج اهمیت این مسئله است.
بله.
حضرت از من پرسیدن شوخی کردنتون با هم دیگه چه جوریه؟ یونس میگه من گفتم کم آقا. حضرت فرمودن اینجوری نباشید. شوخی کردن از خوش اخلاقیه و تو با شوخی کردن برادرت رو شاد میکنی. و فرمودن رسول خدا صلوات الله علیه و آله با کسی شوخی میکرد، یعنی با اصحاب اینها شوخی میکرد و قصدشون هم شاد کردن او بود. یعنی دیگه به هر حال شأن و عظمت چه کسی بیشتر از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. شما حتما این رو شنیدید که وقتی بحث از خلافت امیرالمؤمنان علی علیه السلام شد، یه ایراد گرفتن به حضرت. اون ایراده چی بود؟
یکی از ایراده این بود که میگفتن شوخه.
شوخه و حاکم باید خشن و تند خوب باشه. خیلی جالبه، یعنی از نگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام، از نگاه رسول خدا صلوات الله علیه و آله، شما در هر رتبه و هر مرحله ای که باشی اول مخلوق خدا باشی، اول ما خلق الله نوری و برترین موجود تو این عالم، از نظر ظاهری هم حاکم باشی، بازم یعنی برترین رتبه، ولی بازم شوخ باید باشی، خنده رو باشی، دیگران رو بخندونی و این رو با شأن و شخصیت خودت منافی نبینی.
بله.
اما یه سوالاتی این وسط مطرح میشه که خب تو بعضی از روایات ما برای شوخی مذمت‌هایی هم بوده و اینکه شوخی نکنید یا کم شوخی کنید، این سوال تو ذهنمون بمونه تا انشاءالله در برنامه هفته آینده بهش بپردازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. این هم نکته بود که به هر حال شنوندگان گرامی که توجه داشته باشن، شوخ بودن، اهل مزاح بودن نه تنها منافاتی با مؤمن بودن نداره، بلکه یکی از نشانه های ایمان این هست که مؤمن اهل مزاح هست.
دلم نمیاد اینو نگم. ما بعضی وقتا تو حق این گامای موفقیت در زندگی مشتری جفا کردیم، چند جلسه تعطیل کردیم، حالا امروز از 10 دقیقه هم بگذره
بفرمایید
عیبی نداره. شما یه خانواده رو تصور کنین،
بله،
که تو شوخی، از شوخی به جا، حالا در هفته آینده درباره صحبت می‌کنیم، شوخی توش رواج داره. بعد بیا یه جامعه ای رو تصور کنین که شوخی توش رواج داره. شما وقتی با رفیقاتون میشینید، بلند میشید، حتی تو فضای اداری وارد میشید، یه کارمندی، البته در صورتی که اون حدود شهری رعایت بشه، خانم و آقا نباید با هم شوخی بکنن که
بله. محرمن.
این رو دیگه شنونده ها میدونند و لازمن به تذکر نیست. یه کارمندی به جای اینکه عبوسن قمتری را با طرف مقابلش صحبت بکنه، وقتی با اون ارباب رجوعش مواجه میشه، یه لبخندی رو لبشه، خیلی لطیف باش برخورد میکنه، جاش که بیفته یه شوخی هم میکنه، این ارباب رجوع خسته که از این اتاق به اون اتاق رفته، خنده به لبش بیاد. یا مثلا یه بابایی وارد خونه میشه، به جای اینکه اخما و ابروهاش در هم رفته باشه، وارد میشه با یه لبخند، بعد با یه شوخی، مادرم با یه شوخی. یعنی فضای خونه ای رو تصور کنید، فضای جامعه ای رو تصور کنید که همه دوست دارن همدیگر رو شاد کنن. قصدم شاد کردن، خدای نکرده مسخره کردن و اینا نیست. اینا رو دربارش صحبت می‌کنید.
چون
واقعا آدم می‌بینه انرژی پیدا می‌کنه تو این جامعه بره، انرژی پیدا می‌کنه تو این خونه بره. اصلا دلش برای خونه تنگ میشه، میاد تو خونه دلش برای جامعه تنگ میشه. اصلا دلش پر شادیه.
بله.
ولی برعکسش رو تصور بکنید که متأسفانه آدم کم نمی‌بینه. خونه ای که شوخی که توش نیست، هیچی، اخمه تخمه، همش عصبانیت. تو اداره میری اصلا یه دو بار یه حرفتو تکرار میکنی، کارمنده بگه خب وایسته دیگه چه خبرته، این همه آدم هم وایستادن. یعنی به جای که همین عجله رو با یه شوخی که مثلا بگه پدر جون به اندازه ای که یه جو آهن رو تو دهنت به جویی، یه خود سب کن تا بله، یه لبخندی هم بزنه و یه شوخی یه خورده اینو خالیش بکنه، اون صبر و تحملش رو بیشتر بکنه. بعضی وقتا حالا نمیدونم لبخند شما به خاطر چی، بعضی وقتا به من میگه
خاطر مثال شماست.
نه میگن اینا حرفا هم یه خورده رویاییه، ما اگر اومدیم اینجوری عمل کردیم که دیگه سوارمون میشن، دیگه اصلا پیاده نمیشن، این کاری کردیم که دیگه توقعا میره بالا. که اینو بعد دربارش صحبت کنیم که واقعا وقتی ما حرفی رو که خدا زده انجامش بدیم، مطمئن باشید اون چیزی که اتفاق میفته خیر و صلاح ماست، نه چیزی به ضرر ما.
بله، براتون کسی که دیگران رو میخندونه حتما دل خودش هم شاد میشه، در روحیه خودش هم تاثیر مثبت داره. شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده، امروز تایید کننده محترم برنامه به مناسبت همین بحث شادی سعی کردن میان برنامه های شادی رو برای شما آماده پخش بکنن. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، لباتون خندون. با ما همراه باشید.
بارون رحمت حق میباره به دنیا دمادم، ذکر مولا یا حیدر اومده رو لبهای عالم، ذکر مولا یا حیدر اومده رو لبهای عالم. بارون رحمت حق میباره به دنیا دمادم، ذکر مولا یا حیدر اومده رو لبهای عالم، ذکر مولا یا حیدر اومده رو لبهای عالم.
اهل مکه پویم به ملک بگویم که به کعبه آهنگ شف نوازم، به زمین مکه سر و رو بساید، به حریم کعبه دل و جان ببازد، به جبین گردون چو ستاره رخشد، به سیاهی شب چو قمر بتازد، دهد این بشارت که خدا هم امشب به علی ببالد، به علی بنازد.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد، حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
رود با هلهله آماده دریا شدن است، باران آمد آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است. گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی
یا علی. جناب عباسی، این بخشی از اون سیدی هست که قرار هست تقدیم بشه به شنوندگان گرامی رادیو معارف. من باز هم تشکر میکنم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو گفتن، پیشنهاد دادن، به هر حال مشارکت کردن در این بحث و قرار هست پیشنهادهایی که شنوندگان مطرح کردن درباره چگونگی شاد نگه داشتن مجالس بدون گناه، این پیشنهادها در این نرم افزار گنجانده بشه. اگر نکته دارید شما بفرمایید تا من سوالی رو که دیری مطرح شده و پاسخش به پایان نرسیده باز خدمت شما تکرار بکنم و ادامه بدم.
من دو سه نکته کوتاه بگم. نکته اول، یک تشکر خیلی خیلی ویژه از همکارانمون تو روابطونی باید داشته باشم که واقعا استقبال انقدر زیاد بود و تماس ها به قدری مکرر که من امروز یه تشکر ویژه خدمت مسئول روابطونی داشتم، ولی از اینجا تشکرم رو باز هم عرضه میکنم به همکارانم تو روابط عمومی. نکته دوم، تشکر خیلی خیلی ویژه از مردم. منم واقعا فکر نمیکنم این اندازه استقبال از احسانوقات کشور که نشوندنده اوج احساس نیازیه که مردم میکنن،
نه فقط برای گرفتن سیدی بلکه
بله. تشکر سومم هم همین بود. دوستانی پیامک دادن، حتی تماس گرفتن تا این اندازه و اعلام و آمادگی کردن که ما هم میخواییم تو این کار خیلی شرکت بکنیم و قسمتی میزانی از این نرم افزار رو تقبل بکنیم برای این 10,000 تا. حتی بعضی گفتن فراتر از 10,000 تا هم که رفت، باز هم ما هستیم و میخواییم مشارکت بکنیم که این تبدیل به یه فرهنگ بشه، که باز هم از اینا تشکر میکنیم. با اینکه ما از کسی دعوت به همکاری نکرده بودیم، این نشوندنده باز دردمندی شنونده های ما نسبت به مسائل دینی است. یک نکته هم این که من خواهش میکنم از کسانی که دستندرکار هستن، حتی اگر رادیوهای الان و تلویزیون های استانی هستن که صدای ما رو میشنون، قطعه هایی دارن شاد و مناسب مجالس شاد و حتی بعضی از راننده ها میگن بابا جان ما میخواییم تو دل شب موسیقی نذاریم، ولی خب خوابمون میاد، یه چیزی باید باشه که ما گوش بدیم و خوابمون نبره. یعنی ما این سی دی رو با این قصد داریم تهیه میکنیم که یک استفاده همگانی داشته باشه،
فقط یک الگو باشه. بله، کافی که نیست،
مطمئنن همین جوریه. به همین دلیل ما از همه کسا، گروه های سرود، رادیوها، تلویزیون هایی که تو این زمینه میتونن به ما کمک بکنن، همینجا دست نیاز به سمتشون دراز میکنیم، درخواست میکنیم بیان کمک بکنن و هرچه بیشتر بتونیم این سی دی رو به صورت پرمحتواتر و شادتر ارائه بدیم. حتی اگر کسانی هستن تو رادیو و تلویزیون نیستن، ولی به هر حال سی دی هایی دارن، منابع خیلی خوبیه، به آدرس رادیو معارف پست بکنن، ما بتونیم نهایت استفاده رو ازشون بکنیم
انشالله. واقعا اگر این جا بیفته فرهنگش که به هر حال شاد نگه داشتن مجالس بدون استفاده از چیزایی که به هر حال از نظر شرعی یا قطعا حرامه یا مشکوک به حرمت، خیلی ها هستن که میتونند نوآوری بکنن، به شکل خلاق شرکت بکنن تو این قضیه. اگر کسی در این باره پیشنهادی داره، به هر حال طرحی داره، برنامه‌ای داره، میتونه با ما تماس بگیره، در میون بگذاره، هم با ما هم با دیگر شنوندگان پرسامان تربیتی خانواده. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است با شناسی 410 و همچنین 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. میتونید تماس بگیرید و مطلبتون رو مطرح کنید و اگر هم میخواهید یک نسخه از این سی دی که جناب آقای عباسی اشاره کردن به دست شما برسه، میتونید نشانی پستی و کد پستیتون رو هم اعلام بفرمایید تا به دست شما
برسه. من چون واقعا شرمنده دوستان تو روابطتون میشدم، امروز که داشتم پیامک رو میدیدم و با مدیر روابطتون صحبت میکنم، به نظرم رسید این تذکر رو بدم، چون به هر حال انبوه پیامکایی که اومده تقسیم بندیش بسیار سخته، بعضی اسم شهرشون رو نوشتن، چون باید تقسیم استانی و اینها بشه، اگر لطف کنن تو پیامکشون ابتدا اسم استان رو بنویسن بعد شهر رو بنویسن، کار دوستان تو روابطتون خیلی راحت تر میشه تقسیم بندیش.
بسیار خوب، پس اول اسم استان، اسم شهر، نشانی کامل و حتی المقدور، کد پستی در رقمی رو هم یادداشت بفرمایید. من یادآوری میکنم خدمت شنوندگانی که حالا ممکنه نبودن تو قسمت‌های قبلی برنامه با ما، الان میگن به هر حال دارید در مورد چی بحث میکنید. سوالی مطرح شده بود درباره این که چگونه مجالس عروسی رو شاد نگه داریم بدون گناه. این سوال و این بحث ما رو کشون به اینجا که به هر حال موضوع رو با شنوندگان در میون بگذاریم. بعد شنوندگان محترم پیام پیشنهادهایی دادن، مطالبی مطرح کردن، قرار شد که به عنوان نمونه‌ای از به هر حال مطالب شاد که میشه در مجلس استفاده بشه یک سیدی تهیه بشه. این بحث سر این است، چند تا پیشنهاد در برنامه هفته گذشته من خوندم از بین پیامک‌ها. بعضی بحث مولودی رو مطرح کرده بودن، گفتن که موجی دعوت کردی مجلس رو با برگزار کردن مسابقه بین حضار مخصوصا کودکان شاد کرده. بعضیا نکات دیگری مطرح کردن، شنونده‌ای گفتن که در مسجد مجلسشون رو با حضور همه اهالی محل برگزار کردن، گروه سرود دعوت کردن و نمونه‌ای از این دست. یه پیشنهاد هم یه نفر بیرون به من داد، آقای عباسی، گفت خوب بود اینو میگفتید تو برنامه، حالا الان یادم افتاد، ایشون میگفتش که مشاعره خیلی برنامه شادی است نسبتاً، بقیه که مدار هیجان هم داره، منتها از اون رسمای آقای عباسی که ور افتاده اخیرا، به اخیرا این برنامه که در یک شبکه تلویزیونی راه افتاده این مقدار داره اون مردم رو علاقمند میکنه، ولی واقعا زمانهای گذشته خیلی اهل این قضیه بودن، اما امروزه این مقدار کمتر بهش توجه میشه، کمتر دیده میشه در مجالس خانوادگی و اینجور مجالس به عنوان یه برنامه شاد مثلا برای تفریح این کار انجام بدن، که این هم به هر حال یک میتونه حاشیه‌ای باشه یا به هر حال در گوشه‌ای از مجلس عروسی این هم یک برنامه‌ای باشه.
برای من به بهانه این صحبت رو خب تو نکته بگم، همینجوری الکلام یا جور کلام داره میشه، ولی اشکال نداره. نکته اول این که من خواهش میکنم دوستان ما تجربیات خودشون رو حتما به ما بگم، ما تو بخشی از این سی دی ازش استفاده بکنیم، به نظر من خیلی مفیده.
بله،
همین چیزی که شما گفتید، به هر حال مشاعره هم خودش یک کار هیجانی، هم خنده داره توش، هم هیجان داره، هم بعضی وقتا که نه، خیلی وقتا شعرهای ایرانیش و شعرهای پرمحتوایی آموزشی هم هست. اما نکته دیگه این که من خواهش میکنم این نکته رو توجه داشته باشیم، نمیخوام خوشخیالانه حرف بزنم، ولی معتقدم اگر ما بتونیم در این مسیر گام برداریم، نمیگم امیدوارم با استقبال مواجه بشه، من به زرست قاطع میگم که با استقبال مواجه میشه. من مطمئنم به دلیل وعده هایی که خدا در آیات قرآن داده و اهل بیت علیهم السلام با استناد به اونها میگم که ما اگر در این مسیر قدم برداریم یاری خدا حتما خواهد بود و ما تو همین گیروداری که موسیقی های آنچنانی شاید خیلی از مراسم های عروسی ما رو گرفته دیری نخواهد گذشت که بسیاری از مجالس عروسی ما در سراسر کشور با این نواها و با این سرودهایی که هم شادن هم بدون گناه اداره خواهند شد و انشاءالله به زودی شاهد این خواهیم بود.
انشاءالله این گونه باشه. من یادآوری بکنم که سوالی رو در برنامه دو هفته پیش مطرح کرده بودیم، پاسخش ناقص مونده بود. در ادامه برنامه به این سوال دوباره خواهیم پرداخت. دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشید، انشاءالله که دلتون شاد باشه.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل
خير البرية من بدو ومن حضر وأكرم
مجى العلي الذي فوق العلا رفع بباطن مكة وصفا بيت إذ وضع أنت العلي الذي فوق العلا رفع بباطن مكة وصفا بيت إذ وضع وأنت حيدرة الغاب الذي أسد برج السماوي عنه خاشئا رجعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسد
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با ادامه برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب عباسی، سوالی که قرار شد تکرار بکنیم و ادامه پاسخش رو بشنویم از زبان شما این بود. نوشته بودن که شنوندگان که ما خانواده مذهبی هستیم که به جهت پایبندی به امور دینی تحقیر می‌شویم. مثلا وقتی به مراسم عروسی دعوت می‌شویم به خاطر گناهی که در مجلس عروسی انجام می‌شود بلند می‌شویم، در همان مجلس و یا پس از آن در مهمانی ها طوری با ما برخورد میکنند که انسان احساس حقارت میکند. چه کنیم که از رفتارهای تحقیرآمیز مردم ناراحت نشویم؟ یادآوری بفرمایید بخش اول پاسختون رو، چون دو هفته گذشته بعد ادامه فرمایید.
بله، من خیلی عذر میخوام، دیگه بحث مراسم عروسی اینقدر داغ شد، هفته پیش هم درباره راهکارها صحبت کردیم که یک هفته فاصله افتاد. قاعدتا کار اشتباهی، همینجا عذر میخوام از کسی که این سوال رو پرسید و از همه شنونده هایی که معطل شدن اون هم به مدت یک هفته برای پاسخ این سوال.
خواهش میکنم.
در ابتدا ما گفتیم که باید عزت و حقارت رو تعریف کرد. یکی از مفاهیم کلیدی زندگی همین مسئله است و خیلی رک و پوسکنده باید بگم نوع نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام به بحث عزت با اون نگاهی که روانشناسی غربی، روانشناسی مادیگرای غربی داره متفاوته. حالا اگر من بخوام در یک جمله عزت رو معنا بکنم و بعد به آیاتش بپردازم، از نگاه دین عزت جایگاه انسان در مقابل خداست و از نظر اون روانشناسی مادیگرا عزت جایگاه انسان در مقابل انسانهای دیگره. خب این تفاوت بسیار بسیار زیاده. در آیه ده سوره فاطر خداوند می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. هر کس سربلندی میخواد، عزت میخواد، همه عزت از آن خداست. فلله العزت جمیعا خیلی از لحاظ ادبیاتی جالبه. لله وقتی مقدم شده نشان دهنده انحصار عزت در دست خداست، بعد اون جمیعا هم که میاد یه تأکید پشت سر تأکیده، هیچی از عزت دست هیچ کسی غیر از خدا نیست. این معنای فلله العزت و جمیع است. خب چون عزت دست خداست، خدا هر کسی رو بخواد عزیز میکنه و هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه. باز در سوره آل عمران آیه 26 خداوند میفرماید که تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدایا تو هر کسی رو بخوای عزیز میکنی و هر کسی رو بخوای ذلیل میکنی. البته چون خدای عزیز ما حکیم هم هست، من یشاء او، یعنی اینکه هر کرا بخواهی، مطمئنن خواستن حکیمان است، نه اون خواستن دل بخواهی که خدای نکرده، حالا علیعاذ بالله به خدا نمیشه نسبت داد، ولی در ما دل بخواهی که تابع هوای نفسمونه، نه، خواستن خدا حکیمان است.
بله.
بعد خداوند منافقینی رو که برای به دست آوردن عزت میرن سراغ دیگران این گونه در سوره نساء آیه 138 و 139 توبیخ میکنه. بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما، به منافقین خبر بده که یک عذاب دردناکی رو در پیش خواهند داشت. الذین، خب این منافقین کیان که باید این عذاب دردناک رو تحمل بکنن و منتظرشون هم هست، این صفت رو دارن. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اینا رفتن کفار رو به عنوان دوستان خودشون انتخاب کردن و مؤمنین رو کنار زدن. حالا خداوند چی میفرماید؟ میفرماید ایبتغون عندهم العزه، شما عزت رو در نزد اونها جستجو میکنی، در نزد کفار. فان العزت لله جميعا، همه عزت دست خداست، کجا دارید میرید؟ حالا یه سوال جدی این وسط مطرح میشه و اون اینکه چجوری میشه این عزت رو به دست آورد، که فکر میکنم تا همینجا ما بحثمون تمام شد. در یه روایتی امام صادق علیه السلام یک قانون کلی میدن، میفرماین که من اراد عزن بلا عشیرتن، هر کسی عزت میخواد اما عزت بدون ایل و تبار. حالا میدونی تو فرهنگ عربم یکی از پشتوانه های شخصیتی آدم ها اون ایل و تبارشون بوده.
بله، یعنی باعث عزت
فرمیشه، باعث عزت بوده. بله. و غنن بلا مالن، اونی که مال و ثروت میخواد، غنا میخواد بدون مال و ثروت، بی نیاز باشه ولی مال و ثروت، بدون مال و ثروت. و هیبتن بلا سلطان، بدون اینکه سلطنتی داشته باشه هیبت داشته باشه، مردم ازش حساب ببرن.
بله.
هیچ کار بکنه. فلین قل من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از ذلت معصیت خدا، از خاری معصیت خدا به عزت طاعت خدا در بیاد. خیلی زیباست قانون. من میخوام عزیز باشم. میخوای عزیز باشی گناه نکن، چیکار کن؟ طاعت خدا رو به جا بیار. و در یه روایت دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمان اذا طلبت العزه فطلبه بالطاعه، اگر دنبال عزت میگردی اونو با طاعت خدا به دست بیار. و در اون مناجات بسیار زیبا، کاش یاد بگیریم هر از گاهی تو قنوت نمازمون بخونیم، یادمون نره عزت کجاست. میفرماد الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا برای عزت من همین بس که بنده تو باشم.
بله.
یعنی هیچی دیگه نمیخوام. این تفسیر دیگری برای اون فلله العزت و جمیع هست، انگار یه تعبیر دیگه است. من هیچی نمیخوام برای عزت جز این که بنده تو باشم، چون هرچی از عزت هست در خونه توه.
بله.
این عزت هم با بندگی به دست میارم دیگه. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، من اگه بخوام فخری بفروشم بر عالم و بر دیگران، یه فخر برای من کافیه و اون که تو خدای منی. انت کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم. دوست دارم مهربون باشی هستی، دوست دارم حکیم باشی هستی، دوست دارم قادر باشی هستی، دوست دارم عالم باشی هستی. فجعلنی کما توحب، پس من رو هم همون جوری قرار بده که تو دوست داری. پس در یک کلام ایمان و عمل صالح شرط به دست آوردن اون عزتی است که جایگاه انسان در برابر خداست. اما نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی به عزت حقیقی دست پیدا کرد، دیگه تحقیر مردم اون رو به تنگ نمیاره. ببینید این سوالی که شما
توجه نکنه،
بله بله، آخرش این بود چه کنیم که از رفتارهای تحقیرآمیز مردم ناراحت نشویم، قسمت پایانی بله. سوالی بود که شما خوندید. وقتی انسان به اون عزت حقیقی دست پیدا کرد، از درون شخصیت پیدا کرد، اصلا دیگه این چیزایی که مردم به اون بها میدن و اسمش رو هم میذارن شخصیت، برای اون معنا پیدا نمیکنه. چقدر زیباست آیه، اگر اشتباه نکنم آیه 65 سوره یونس، که خداوند به پیامبرش در آیه 65 سوره یونس دلداری میده. خب البته اینها از باب به در بگو دیوار بشنا هم هست که خب اگه دیگران مسخره میکنن، اتهام میزنن و خلاصه شخصیت ظاهری آدم رو خرد میکنن، اینها ناراحتت نکنه، چون عزت دست خداست. حالا اگر
بله آیه رو بشنویم با هم.
بله بله.
ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا.
سخن آنها تو را غمگین نسازد، تمام عزت و قدرت از آن خداست و او شنوا و داناست.
خب جناب صدابسی آیه رو شنیدی بفهمید؟
خب این قسمت اول پاسخ ماست که به هر حال آدم نباید توجه داشته باشه به اون چیزی که مردم به نام عزت مطرح میکنن.
خب جناب صدابسی اینجا سوال پیش میاد، این که اگر عزت حقیقی نزد خداوند هست و به هر حال عزت حقیقی این هست که انسان در نزد خداوند جایگاهی داشته باشه، آیا معناش این است که انسان نباید به فکر به هر حال شخصیت اجتماعی خودش باشه، در بین مردم جایگاهی پیدا بکنه؟ آیا یه تو با هم منافاتی دارن این که انسان در این حال که میخواد در نزد خدا بندگی بکنه تا به عزت برسه، به هر حال دنبال این هم هست که در بین مردم جایگاهی داشته باشه؟ اینا تنافی دارن، تضادی دارن؟
اگر بخوایم یه جواب کلی بدیم، میگیم در کل با هم دیگه منافات نداره، ولی باید به چند تا نکته توجه کرد.
بفرمایید.
نکته اول این که عزت در میان مردم یا شخصیت انسان در نگاه مردم نباید مقصد نهایی انسان باشه. مقصد نهایی جایگاه انسان در برابر خداست. این حالا نتیجهش کجا معلوم میشه؟ جایی که من اگر بخواهم شخصیتی در میان مردم بیابم، لازمه اش زیر پا گذاشتن حرف خداست، یعنی از دست دادن جایگاه خودم در برابر خدا.
بله.
اگر کسی مقصد نهایی شخصیتش در میان مردم باشه، خب حرف خدا رو زیر پا میگذاره. اما اگر این گونه نباشه، مطمئنن اونجایی که این دوتا با هم تصادف میکنن، این نکته رو، این انتخاب رو، این اختیار رو میسپاره دست اون چیزی که جایگاه او رو در برابر خدا بالا میبره.
بله.
پس اگر ما این رو پذیرفتیم، مدیریت زندگی رو باید بدیم به دست خواسته خدا. بله. و به همین دلیل ممکنه یه جاهایی شخصیتمون در میان مردم خرد بشه. در میان اهل بیت علیهم السلام هم همین جوری بوده دیگه. شما دقت بکنین، یه زمانی مثلا رسول خدا سلام الله علیه و آله هیچ مدافعی نداشته، همه برخلافش بودن، همه مخالفش بودن، جز یه تعداد بسیار بسیار اندکی. یه موقعی اوج میگیرن از لحاظ ابهت و شخصیت ظاهری در میان مردم که ابو سفیان ها و ابو جهل ها در مقابلشون سر تعظیم فرود میارن. یه موقعی امیر مؤمنان علی علیه السلام اقتدار داره، اقتدار که میگم منظورم ظاهری است.
بله.
و همه به او توجه میکنن. یه موقعی نه، کسی بهش توجه نمیکنه. شما امام حسین علیه السلام رو ببینید، یه موقعی بر دوش پیامبر، یه موقعی در صحرای کربلا، حتی به بدن مبارکشون هم رحم نمی کنن. ببینید این یعنی این که شماش اگر مقصد نهاییتون عزت و جایگاهتون در میان مردم نشد، مدیریت زندگیتون رو میدید به دست خواسته خدا. بله. خواسته خدا یه جاهایی که شاید تعدادش هم کم نباشه با خواسته مردم در تعارضه. اما نکته بعدی این که ما اگر در مسیر طاعت خدا قدم برداشتیم، خدا عزتمون رو در میان مردم تضمین کرده. البته یه نکته داره، اون نکته رو من میگم و اون این که ممکنه کسی در دوره‌ای که درش قرار داره عزیز نباشه، طاعت خدا رو داره انجام میده ولی در اون دوره عزیز، حتی ممکنه عزتش به بعد از مرگش هم خلاصه وانهاده بشه. نه، ما وقتی میگیم عزیز میشه یعنی به هر حال عزت از آن کسی است که طاعت خدا رو داره انجام میده. یه کسی مثل امام حسین علیه السلام در دوره حیات خودشون به ظاهر شخصیتشون در میان مردم چی شده؟ خرد شده، ولی تاریخ رو فتح کرده. عزیزتر از امام حسین علیه السلام که ارمنی ها هم روز عاشورا براشون نذری میدن، هندوها هم براشون عزا میگیرن، کل هند به خاطرش تعدیل میشه، واقعا کدوم رئیس جمهور و کدوم رهبر و کدوم مثلا وزیر و وکیل یه همچین اتفاقی براش افتاد؟ یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
اصلا یه نکته هم اینجا ممکنه به ذهن برسه و اونی که مثلا وقتی مثال میزنید به زندگی امام حسین علیه السلام، شاید نشه گفت شخصیتشون حتی خرد شده، یه به هر حال با ملاک‌های برخی از افراد ظاهری ممکنه
بگیم کاملا منظورم من همینه.
بلا یعنی در همون دوره هم هست که افراد میگفتن که قلب مردم با امام حسین علیه السلام هست، ولی اینکه به خاطر مطامع دنیا
من کاملا مقصودم از این که شخصیت زیر پا میره یعنی همین تعریف ظاهری
با ملاک‌های مادی.
بله، و الا همیشه اون عزت که پا برجاست، همین چیزایی که ما اسمشو میذاریم شخصیت که اصلا شخصیت نیست. آدم میتونه بالای دار باشه، در این حالی که بالای داره عزیزترین باشه، میتونه روی تخت سلطنت بشینه و در این حالی که رو تخت سلطنت ذلیلترین باشه.
بله.
اتفاقا ما میخواییم بگیم این چیزای ظاهری هستن، اسمش شخصیت نیست. ببینین آیه 96 سوره مریم چقدر زیبا میفرماید: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خیلی زیباست این آیه.
بله.
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، به زودی خداوند رحمان برای اونها محبتی در دلها قرار میده، یعنی محبوب میشه. همون اتفاقی که الان شما ازش یاد کردید.
بله.
که حتی کسانی که کنار هم کشیدن ولی در دل امام حسین علیه السلام رو دوست داشتن، به هر حال به هر دلیلی در ظاهر او رو کمک نکردن. یکی از نکته هایی که خیلی توی این مسئله جالبه، روایتیه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که وقتی که خداوند متعال یه بنده ای از بندگانش رو دوست می‌داره، به فرشته بزرگش جبرائیل میگه من فلان کس رو دوست دارم، تو هم او رو دوست بدار. جبرائیل هم او رو دوست می‌داره. بعد در آسمان‌ها ندا میده که ای اهل آسمان، خدا فلان کس رو دوست داره، شما هم او رو دوست بدارید. بعد به دنبال اون همه اهل آسمان او رو دوست می‌دارن. یه نکته‌ای در پایان این قسمت وجود داره خیلی زیباست، می‌فهمید؟
بله.
پذیرش این محبت در آسمان توی زمین منعکس میشه، یعنی محبت زمینی هم به این پیدا میشه. و هنگامی که خدا کسی رو دشمن بداره، خدا نکنه،
پناه بر خدا،
هیچ وقت این اتفاق برای هیچ کدوم از ما بیفته، به جبرئیل میگه من ازش متنفرم و تو هم او رو دشمن بدار، جبرئیل او رو دشمن میداره. سپس در میان اهل آسمان ها ندا میده که ای اهل آسمان ها، خداوند از این بنده متنفر، شما هم او رو دشمن بدارید. بعد همه اهل آسمان ها از او متنفر میشن. بعد انعکاس این تنفر در زمین خواهد بود، اهل زمین هم از اونها متنفر خواهند شد. به هر حال این روایت معروف هم وجود داره که هممون هم فکر میکنم شنیدیم: من اصلح فی ما بینه و بین الله عز و جل اصلح الله تبارک و تعالی فی ما بینه و بین الناس. در کتاب شریف کافی آمده که کسی بله. که رابطه خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدا رابطه او رو با مردم اصلاح خواهد کرد. تو این پیامک‌ها برای من خیلی جالب بود، چقدر زیاد بود اینها که آقا ما عروسیمونو گرفتیم بدون گناه هم برگزار کردیم، ابتداش هم حتی قبلش خیلی طعنه و کنایه زدن، ولی بعدش چقدر به حال ما حسرت خوردن که کاش ما هم مثل شما عروسی بدون گناه برگزار میکردیم، که این واقعا هم لذت بخش هم آرامش بخش.
بله بسیار خوب، از ما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما خوبان هستیم، با ما همراه باشید.
ای بارغه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارغه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارغه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستیز تو پیدا شد،
میخندم میخندم من بر دنیا، میخندم بر دنیا ای زیبا من چون گلا، میخندم گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شنی از من تو جدا، من میمیرم به خدا در پایت جان ریزم، از قهرت نگریزم، با لبخندی شادم کن، با پیغامی یادم کن، من شام خاموش تو، تو صبح خندان من، نقشی بی سامون دارد آغاز و پایان من، به خدا به خدا، تو را جویم تو را خواهم، من از تو دوری نتوانم، وفا جویم صفا خواهم، بیا روشن کن چشمانم،
مژده دهید عاشقان، مژده که عید آمده، تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده،
مژده دهید عاشقان، مژده که عید آمده، تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده،
مژده دهید عاشقان، مژده که عید آمده، تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده،
صبح سپید آمده، صبح سپید آمده.
شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تربیتی خانواده، چند نمونه از میان برنامه های شادی که در رادیو معارف وجود داره در آرشیو رادیو معارف شنیدید که برنامه قرار است از این دست مطالب رو در یک سی دی تهیه بکنیم همراه با نظرهای شما، پیشنهادهای شما برای شاد نگه داشتن مجالس عروسی بدون گناه و تقدیم شما عزیزان بکنیم. اگر مایل هستید که این سی دی به دست شما برسه که قرار شده بعد از ماه مبارک، ببخشید، که قرار است در ایام ماه ربیع الاول تهیه بشه و تقدیم شما بشه، شماره کد پستی و آدرس پستیتون رو همراه با نام استان و نام شهر به شماره 30553 ارسال بفرمایید. 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده است. آیا عباسی، این سوال پیش اومد بین ما که خب ممکنه تعداد کسانی که متقاضی دریافت این سی دی هستن خیلی بیشتر از اون 10000 تایی باشه که شما اعلام کردید، چه خواهد شد؟ قرعه کشی میکنید؟
حقیقتش با این استقبالی که داره میشه که خب مطمئنه اتفاق میفته، اما اون نکته ای که این وسط وجود داره اینه که از بین شنونده های محترمی که دوست دارن توی این کار خیلی هم شرکت کنن، خب بعضی ها پیامک دادن، تماس گرفتن و این قاعدتا تعداد رو میبره بالا، ولی چون حالا این میزان از شنونده هایی که دوست داشتن توی این کار مشارکت بکنن هنوز مشخص نشده، تعداد مشخصی نمیشه داد، ولی به هر حال ما تمام تلاشمون اینه که به هر کسی که پیامک میده ما یه دونه از این سی دی ها رو بدیم. البته شرط هم بذارم این برنامه مفتکی هم نباشه، هر کی اینو گذاشت بچه رادیو معروف رو به عروسی دعوت بکنه، لحظه عروسی
خب حتی یه شرط هم هفته گذاشتیم، میگفتیم به شرط اینکه تکثیر بکنم به دیگران هم بدن. نکته ای که جالب بود، داره تو برنامه هفته گذاشته چند نمونه شنیدیم از این میان برنامه ها، چند تاش با زبون محلی بود. امروز هم حالا چند نمونه از میان برنامه هایی که عربی بود شنیدیم. به هر حال ما کشوری هستیم که در اون فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف حضور دارن، ترک و کرد و بلوچ و عرب و به هر حال ترکمن و زبان های مختلف، گویش های محلی. هر کدوم از اینها میتونن برای خودشون یک به هر حال نمونه هایی داشته باشن. ما اینقدر نمونه نداریم البته برای همه گویش های مختلف، ولی میتونن شنوندگان یاری بفرمایند اگر دارن نمونه هایی که میتونن برای ما ارسال بکنن، حتما ارسال بکنن، استفاده بشه، به هر حال نمونه میشه، الگویی میشه برای دیگران، که مخصوصا عزیزانی که در این زمینه دست اندرکارن، در زمینه برگزاری مجالس عروسی. هفته پیشم عرض کردم کسانی که مدیریت تالارهای عروسی رو به عهده دارن یا به هر حال شغلشون به گونه‌ای است که میتونن در گسترش این فرهنگ کمکی بکنن، حتما استفاده خواهند کرد در اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران.
یه نکته هم خطاب به این گروه هایی که میخوانن بگم. من اولا به معنای حقیقی کلمش از صمیم جانم ازشون تشکر میکنم، مخصوصا اون گروه هایی که بلدن شاد بخونن. آخای بهرامی شاد خوندن واقعا یه هنره، یعنی
بله.
هر کسی بلد نیست شاد بخونه. من خیلی خیلی تشکر میکنم و نمیدونم هم چجوری تشکر بکنم، فقط این که میتونم با زبان توی این رسانه تشکر کنم و حالا به اندازه توانم اگر به هر حال دعایی مستجاب بشه از زبان دیگری که وعدش رو دادن، دعا کنم در حقشون که در کارشون موفق تر باشن. ولی خواهش میکنم از این گروه ها این مسئله رو به عنوان یک مبارزه فرهنگی، به عنوان یک جهاد فرهنگی، به عنوان یک کار فرهنگی بسیار متعالی حتما در نظر داشته باشن. من فکر میکنم ما اگر بتونیم شاد بودن بدون گناه رو معرفی کنیم به مردم، یه حقی رو ادا کردیم. مردم بله. ما حق دارن شاد باشن و اصلا نباید این گونه تعریف کرد شادی رو که تو شادی ظاهری معنا و مفهوم نداشته باشه. چه اشکالی داره یه شعر قشنگ با یه آهنگ قشنگی که گناه هم توش نیست آدم بشنوه و روحش شاد بشه؟ اهل بیت مالی مسلم وقتی قرآن رو میخوندن یه جوری میخوندن، انقدر زیبا میخوندن که داریم تو تاریخ دیگه، تو روایات داریم، کوچه بسته میشد. اینا که خیلیشون حافظ قرآن بودن، مطمئنن مفاهیم قرآن مؤثر هست، ولی اون آهنگ دلنشینی که در روایات ما توصیه شده اون باعث میشد که مردم اصلا نتونن کاراشون سرکارشون دیر بره، مدرسهشون دیر بشه، باعثن این نوای دلنشین رو گوش بدن. به هر حال من از این گروه ها، از این خواننده هایی که به هر حال ما تو آرشیو رادیو معارف ازشون استفاده میکنیم و باید ازشون متشکر باشیم که رادیو معارف بدون موسیقی ما به هر حال قسمت قابل توجهش مدیون اینهاست. اینا بیشتر دست به کار بشن، بیشتر بخونن، حواسشون باشه یه مجالسی داریم توی کشورمون که نیازه به این آواها داره.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. دارن همکاران من چند نمونه دیگه از این میان برنامه رو آماده دارن، حتی گفتن که میان برنامه محلی هم هست، چون گفتیم میان برنامه محلی هم میشه سعی کرد. اونها رو انشالله در فرصتی که خواهیم داشت در پایان برنامه خواهیم شنید. آقای عباسی زمان چندانی نداریم. این قاعده کلی رو مطرح کردید که به هر حال عزت حقیقی نزد خداوند هست، عزت ظاهری رو هم باید از اون طریق به دست آورد. اما اینکه حالا به هر حال درباره عزت ظاهری یا به شکل جزئی تر در معارف دینی ما مطرح نشده.
چقدر فرصت داریم آقای برنامه؟
ما حدود 5 دقیقه
با همون میان برنامه پخش می‌خواید بگید؟
یارو اون ان شاء الله آخر برنامه پخش می‌کنن که دیگه زمان گفتگوی ما با شما رو نگیرن.
خب
بله،
اتفاقا در روایات ما توصیه های خیلی خیلی جزئی داریم درباره کسب عزت و جایگاه در میان مردم حتی.
بله.
مثلا یکی این که طمع نداشته باشید به اون چیزی که دست مردمه. در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که عزت آرام و قرار نداره تا وقتی که وارد خونه ای میشه که اهل اون چشم طمع به دست مردم ندارن. اونجا دیگه مستقر میشه، آرام میگیره.
بله.
این نکته مهمیه. یکی از چیزایی که از عزت ما رو زیر سوال میبره، ذلیلمون میکنه، همین دست نیاز به سوی دیگران دراز کردنه. یا دومیش فرو خوردن خشم، خودش یکی از عوامل کسب عزته. در روایتی باز هم داریم که من حالا به خاطر فرصت کمش از عربی‌ها عربیش رو نمیخونم، میفرماد هیچ بنده خشم خودش رو فرو نمیخوره مگر اینکه خدا عزت او رو در دنیا و آخرت زیاد میکنه. مراقبت از زبان و زمام اختیار رو به دست مردم ندادن خیلی نکته جالبه. زمام اختیار رو به دست مردم بدی ذلیل میشی. در روایت امام کاظم علیه السلام فرمودن که زبانت رو نگه دار تا عزیز بشی، زمام اختیار تو به مردم نسپار که ذلیل میشی. چقدر این نکته مهمه که بعضی ها برای به دست آوردن عزت زمام اختیارشون رو به دست مردم میدن و همون جوری برخورد میکنن که مردم میخوان، در حالی که امام کاظم علیه السلام میفرماید این عین رفتن تو ذلته. تن دادن به حق، این که خیلی وقتا ما پذیرش حق رو منافی میبینیم، در تضاد میبینیم با عزت، در حالی که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که هیچ عزتمندی حق رو رها نکرد مگر اینکه ذلیل شد و هیچ انسان ذلیلی تن به حق نداد مگر اینکه عزیز شد. آقای محترم، خانم محترم، توی خونه بحثی گیرو پیش اومده بین شما و همسرتون، میدونی حق با طرف مقابله، یادت چند بار به خودت تالا برگشتی گفتی اگه من الان قبول بکنم دیگه این رحم نمیکنه و شخصیتم میره زیر سوال و خورد میشم، و به خاطر این در مقابل حق مقاومت کردی. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد این کار باعث ذلت تو میشه، تو با این کار میخوای عزت به دست بیاری ذلیل میشی. گذشت. در روایتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که هر کسی از ظلمی که بهش شده گذشت بکنه، خداوند به جای اون تو دنیا و آخرت اون رو عزیز میکنه. تواضع. در روایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که خداوند با تواضع جز به بلند مرتبگی و عزت صاحب اون زیاد نمیکنه. هر چی تواضع بیشتر عزیزتر. و در بعضی از ادعیه ما از خدا خواسته شده که جایگاه من در میان مردم بالا ببر، که خود اینم میتونه نشون دهنده این باشه که دعا یکی از راه‌های کسب عزت در میان مردمه، که امام سجاد علیه السلام از خداوند در دعای روز عرفه مطالبه میکنن که و ذللی بین یدک، منو در مقابل خودت ذلیل کن، و اعزنی عند خلقک، اما در میان مردم من رو عزیز کن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد عباسی. فرصت برنامه پرسمان تربیتی خانواده به پایان رسید. شنوندگان این که مایل هستند یک نرم افزار حاوی نمونه‌هایی از میان برنامه‌های شاد رادیو معارف و برخی از راهکارهایی که خود شنوندگان مطرح کردن برای برگزاری مجالس عروسی به صورت شاد ولی بدون گناه رو تهیه بفرمایند، شماره کد پستی، نام استان، نام شهر و آدرس پستیشون رو به شماره 30553 ارسال بفرمایند. عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده تحتل مقدو در آغاز پیامکتون این عدد رو بنویسید. نمونه‌های دیگری از این میان برنامه‌ها رو همکارانم آماده پخش دارند. قبل از اینکه اینها رو بشنویم با همه شما شنوندگان خداحافظی میکنم و بار دیگر ایام عید قدیر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. خداوند یار و نگهدارتان، سرفراز و پیروز باشید.